نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير أنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سهلات الازالیل. با لطف خدا من امروز نامه پنجم نهج البلاغه را میخوانیم و من کتاب الله علیه السلام الى اشعف ابن قیس عامل آذربایجان. نامه حضرت است به اشعف ابن قیس. مسئولیتی در آذربایجان داشت و کارگزار حضرت بود در آذربایجان. آذربایجان، آذر به معنی آتش است. این بایجان، اما بایگان، میگن بایگانی یعنی محافظت، در بایگانی نگهداری میکنن، بایگان یعنی محافظ. آذربایجان یعنی محافظ آتش. یک احتمال که میرود در قدیم ها اونجا مناره های زیادی بوده که مشعل آتشش بوده، منطقه حساسی بوده، مردم از اون مسیر از جای مختلف می آمدن راه گم نکنند و عده مسئول بودند که این آتش ها رو روشن نگه بدارند. به این دلیل چون منطقه حساسی بوده و اون مناره ها زیاد بوده بهش می گفتن آذربایجان، آذربایجان. خب آذر به معنی آتش است. ما تو ادبیات هم این رو می بینید. قدم زدند چو اصحاب موسی اندر نیل، روان شدند به سان خلیل در آذر. ابراهیم خلیل در آتش، افراد شجاع خوشنیت بزنند به آب آتش خود را، ولی خب به اهدافشون برسند. قدم زدند چو اصحاب موسی اندر نیل، روان شدند به سان خلیل در آذر. فرود کردند آن قوم خیره را از بام. اگه خودتون به آب آتش بزنید به اهدافتون میرسید، دیکتاتورها را به زمین میآورید. فرود کردند آن قوم خیره را از بام، همی بگفتی دجال شد پیاده زخر. پس آذر منی آتش، آذربایجان هم محافظ اون مناره های آتشی. اما اشعث ابن قیس کیست؟ در نهج البلاغه خطبه 19، خطبه 120، خطبه 215 و حکمت 283 رو که ببینید اونجا مطالبی با اشعث ابن قیس رد و بدل شده، حرف اشعث ابن قیس در اونجا مطرح است. اجمالا بگیم آدم خوبی نبود. مثلا در خطبه 19 میخوانید و میبینید که علی علیه السلام داره سخنرانی میکند، وسط سخنرانی آقای اشعث بلند میشه و شروع میکند به بحث کردن آقا چرا حکمیت پذیرفتید. بعد حضرت میفرماید خب شما که اول قرار نبود بپذیرید چرا بعدن پذیرفتید؟ حضرت میفرماید هذا جزاء من ترک العقده، احتیاط از دست دادید، این جزاتون. میگه این به ضرر شما شد نه به نفع شما، شما احتیاط از دست دادید. حضرت اونجا دارد ما یدریک ما علیه ممالی، تو از کجا میفهمی چی به ضرر من است چی به نفع من؟ تا آخرش که شروع میکنید به اون خطبه رو مراجعه کنید، بحث میکرده با حضرت آقا چرا حکمیت پذیرفتید. خطبه 120 هم همینطور، یا در خطبه 215 شما میخوانید حضرت میفرماید عجیبتر از جریان عقیل این است که شبی شبانه در خانه ما را زد که اشعث ابن قیس باشد و هدیه برای ما به حساب خودش آورد، پشم آورده. و عجب من ذالک تارقون ترقنا به ملفوفتن فی وعاها و مرجونتن شنعتها کما اجنت به ریق حیتن و غیعها. حالم به هم خورد از اون مرجونی که برای ما آورده بود، گویا استفراغ مار بود. گفتم چی این آوردید؟ زکات هست، صدقه هست، یا قوم خیش ما هستی، سله رحم هست، زکات و صدقه که بر ما حرام است، قوم ما هم که نیستید، این حرف ها چیه، این کار ها چیه؟ گفت نه آقا، هیچ کدامش نیست، هدیه هست. حضرت فرمود ان دین الله اتیتنی لتخدعنی، از کانال دین خدا وارد شده سر من کلا بگذاری، قاطی کردی، عقلت رو از دست دادی. این هم خطبه 215. خلاصه آدم خوبی نبوده، ولی مسئول آذربایجان بوده، از چه کند از رد؟ مسئولینی هستن که قبلی ها گذاشتنشون، حضرت باید اینها رو سر فرصت عوض کند و همین کار رو هم کرد. حضرت از بعد از جنگ جمل، چون تا سر و کار آمد جنگ جمل شروع شد، از بصره که جنگ تمام شد به طرف کوفه آمدن، از هم بین را شروع کردن، یک سری افراد رو به عزل کردن و نامه‌ای نوشتن و تا جایی که میتونستن، چون باید شرایط و زمینه هم فراهم میشد، و من جمله در بین راه این نامه رو نوشتن و حضرت از بصره جنگ تمام شده دارن میان طرف کوفه، نامه پنجم رو نوشتند: ان عملک لیس لک بتومه ولکنه فی عنقک امانه. اینجوری نامه شروع میشود. حالا مقدار توضیحاتی میدیم. آقای اشعث ابن مالک، این شغلی که تو داری تومه نیست، این محل کسب و درآمد نیست، چه فکر کرده ای؟ حالا میخوان بارتون رو ببندید شما به این شغل رسیدید؟ این شغلی که تو داری تومه نیست، ولکنه فی عنقک امانه، اما امانتیست برای گردن تو. یک شخص امین رو باید امانت به او داد. اگر شغلها امانت است، باید به اهلش بسپاری. نااهلان بر مسند کار باشن بیچاره ایم. در قرآن و حکم حضرت دارد: یستدل علی ادبار دوبر به اربعه. اگر خواستید بفهمید یه دولتی داره ساقط میشه یا نه، چهار تا راه بهتون نشون میدم. چهار مطلب هست، دلیل است علی ادبار دوبر، که دولت ها دارن رو به برگشتن، رو به سقوطند. چی؟ تغییب الاصول و تمسک بالفروع. مطالب اصلی رو کار ندارن، زایه میکنن، مطالب فرعی رو بهش میشسبن. این بدبختیست که در خطبه 129 هم خیلی عجیب حضرت دارد. اونجا دارد مطالبی به این مهمی هست، منکراتی به این بزرگی هست، این فرق را نمیبینید، این تبعیض را نمیبینید، و شما میروید جای دیگر امر معروف نهی از منکر میکنید. بعد دارد لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له، خدا لعنتتون کند، امر به معروف میکنید ولی واقعا خودتون معروف انجام نمیدید، و ناهین علی المنکر، نهی از منکر میکنید ولی خودتون به منکر عمل میکنید. چرا؟ چون در مسائل جزئی امر معروف نهی از منکر میکند، مسائل کلی رو گذاشته داره از بین میرود، اصول پایه های کشور بون کاری ندارن. اگر دیدید اصول ضایع میشود، به مسائل جزئی تمسک کردند، این خودش دلیل بر سقوط دولت است. دولت هم مثل یک انسان، اگر ضعیف باشد میمیرد. انوشیروان یه وقت دید مالیات زیادی بستند به کشور، گفت چی شد مالیات اینقدر بستید؟ ما خیلی وضع کشورمون خوب نیست و خوبتر هم نشده. گفتن دولت خرج دارد. گفت بیچاره ها، این قصر من رو ببینید، مثل این است که از ستونهای قصر بتراشید، بعد بیاد نمای بیرونی را زیبا بکنید، تو سرمون خراب میشه. این پس اقتصاد را درست بکنید، بعد مالیات بگیرید. اقتصاد رو به ویرانی، مالیات رو به افزایش، خیلی بد است. اینا یه مطلب عقلی است. حکام از قدیم بلد بودن، اگر حکیم میبودن، اگر فهمیده میبودن. دلیل برای اینکه دولتی ساقط میشود چهار دلیل است. یکی، آقا به مسائل اصلی نمیپردازن، مسائل جزئی رو بهش مشغولند. دیگر، تقدیم الارازل و تأخیر الافاضل، آدم های رز و جلو افتادن، آدم های دوره فضیلت عقب افتادن. آقای مالک، بله، آقای اشعث ابن قیس، ان عملک لیس لکه به تومه. آقای اشعث ابن قیس، این شغلی که تو داری تومه نیست، این امانت هست برگردن تو. و انت مستعد من فوقک، ادامه نامه، تو مورد نظر و رعایت بالادستی خودت هستی. فکر نکنی حالا اونجا رئیسی دیگه نظارت بهت نیست، تو مورد رعایت و نظارتی از جانب بالا. باید این مسئولین مورد نظارت قرار بگیرند. دارن چه میکنند؟ خب کی نظارت کند؟ روایات اسلامی میگه شما علما باید نظارت کنید. الملوک و حکامون الناس، ملوک بر مردم حکومت میکنند. هر جا نگاه کنید ادهی هستن شاهنشاهی میکنند، ریاست جمهوری میکنند، در هر صورت دارن حکومت میکنند. ولی علما حکامون الملوک، ولی علما باید اینها حکومت بر ملوک بکنند. طبقه حاکم هر که باشد، هر که باشد، ولو خودشم روحانی باشد، مهم نیست کی باشد، حوزه علمیه باید بهش نظارت کند. ریس لکن تفتات فی رعیتن، حق نداری آقای اشعث ابن قیس تفتات یعنی استبداد به رعی، در مورد رعیت استبداد به رعی داشته باشید، بگید من حرفم این هست، تو که هستی که حرفت این باشد. در مورد مردم ما باید استبداد به رأی نداشته باشیم، نظرات رو بسنجیم، فقط حرف خود ما نباشد، مردم هم حرفشون رو بزنند. این از اون مسائل است که بعضی مسائل مورد نظارت است. خب چی رو نظارت کنم؟ این که آقا استبداد به رأی دارد یا نه، یا میذاره مردم حرفی بزنند شفاف یا نه. در نامه 50 حضرت به امیران سپاه می نویسد. ببینید اول به امیران نظامی می نویسد. معمولا این طوریست که اگر کم آوردن نظامی ها رو میارن علیه مردم. حضرت اول به خود نظامی ها میگه که ببینید یک حقوقی مردم به من دارن، شما فهم باشید، من باید حقوق اینا رو بدم. الا و ان لکم عندي الله احتجز دونکم سرا الا في حرب. در نامه 50 دارد بدانی تأکیدن میگویم این حق شماست که من شفاف باشم، باشم همه مسائل شفاف باشد، الا في حرب، مگر در جنگ. مسائل جنگی رو اگر شفاف بگوییم دشمن سوء استفاده میکند، علیه خود شما بکار برده می شود و استفاده می شود. نه، بقیه امور باید شفاف باشد. ولا اتوی دونکم امرن الا فی حکم، نظر شما رو هم باید بخواهم، مگر فی حکم، مگر اگه باید و نباید الهی. خب ما نظر مردم رو کار نداریم، خودمونم نظر نداریم. خداوند فرموده نماز واجب، خداوند فرموده شراب حرام، دیگه ما خودمونم نظر نداریم، چه رسد که مردم بخواهن نظر بدن. هیچکی بایدها و نبایدهای خدایی رو ما حرفی نداریم، اما غیر از بایدها و نبایدها نظر شما رو ما میپذیریم، گوش میکنیم. شما هم فکر کنید، نظر بدید، بیاد تو میدون. یا ببینید اون زرار ذبایی رفته نزد معاویه، معاویه به زرار میگه که از علی بگو، او امتناع میکند، اول نمیخواد، معاویه بهش امان میدهد که بگو مقداری از مطالبی که گفته. ببینید کان فینا که احدنا، علی در بین ما مثل خود ما بود، یجیبنا اذا سألنا، ما سوال میکردیم و پاسخگو بود. اینجور نیست که بخواه شما حق سوال ندارید منم جواب نمیدم، نه، پاسخگو بود. و یبتد اونا اذا سکتنا، و تازه اینجور نبود که او آغاز کند به حرف زدن، اول ما حرف می زدیم. اگر ساکت می شدیم، حرفی برای گفتن نداشتیم، آن موقع ما حرف می زد و آغاز به سخن می کرد. لیس لکن تفتات فی رعیتن، آقای اشعث ابن قیس، تو نمی تونی استبداد به رعی به خرج بدی، نظر مردم رو بگیر، حرف مردم رو بشنو، پاسخگو باش. ولا تو خاطر الا به وثیقتین، هر نداری آقای اشعث ابن قیس که عمل خطیر و کار بزرگی انجام بدی مگر وثیقه، مگر کاملا از همه جوانب محکم کاری کرده باشید. شما یک وام ازدواج شخصی میخواهد بگیرد، خیلی مختصر، از چندین جا ضامن و وثیقه میگیرند که این پول برگردد، اما بی حساب و کتاب پولا خرج بشود باید بفهمن اشتباه کردن، نباید خرج میکردن. اینها اون مسائلی است که باید نظارت کنن که آقا مردم دارن یا نه، شفافن یا نه، کو اون پولهایی که به دست اینها رسید، چگونه خرج شد. فیده که مال من مال الله، آقای اشعث آن مالی که دست توست مال خداست، اموال الهیست از زوجت، و انت من خزانه، تو فقط نگه دارنده و خزانه دار هستی، حتی تو سلم و غیره تا که به من تسلیمش کنی، یعنی یک گوشه داد بهش که علایالن از کار دارم عزلت میکنم، تو این اموال دستت هست تا به من تسلیم کنی. ولعلی لا اکون شر بناتک لک و السلام، شاید من بدترین والی تو نباشم. السلام، اینجا با یک امید بهش میدهد، به صورت زمینی از این پایان سخن به دست میآید که خلاصه به همین زودی عزلت میکنم، و به دست میاد خیلی هم بد باید برخورد نمیکنم، مواظب باش. والی بدی نیستم، ولی علاوه اموال الهیست و باید شفاف سازی باشه، باید مشخص بشه چه کرده ای چه میکنی. خب این نامه رو رسوندن به اشعث ابن قیس، نامه که رسید به اشعث، دعا به ثقات رفیقا و افراد مطمئن خودش رو آورد و گفت ان علی ابن ابی طالب قد اوحشنی، یه وحشت برای من ایجاد کرده علی، و هو آخذی به مال آذربیجان علی کل حال. از نامه معلوم میشه که این اموال خلاصه میگیره، علی تمام اموال آذربایجان رو میگیره، نمیذاره دست من باشه. گفت انا لاحقون به معاویه، پس من فرار میکنم میرم نزد معاویه. اصحابش گفتن که اگر نظر ما رو میخوایی کار را نکن، الموت خیرون لکه من ذالک، تدعو مصرک و جماعت قومک و تکون ذنبن لأهل شام، بمیری بهتر از این است، تو دوستانت اقوامت شهرت رو رها بکنی، بعد به دنبال معاویه را بیفتی، دیگه خودش خجالت کشید. خوب حالا حضرت علیه السلام رسیده به کوفه، خوب مردم آمدن آقا بریم قصر، شما کجا تشریف بیاد بریم قصر، فرمود قصر به چه معناست، قصر چه خبر است، ولکنی انزل الرحبه، بریم یه منطقه وسیع. رفتن اون مسجد بزرگ کوفه، بعد نماز خوندن دو رکعت نماز، اونجا منبر رفتن در میان مردم باشین، منطقه وسیع. خب از این طرف علی حالن باید آقای اشعث ابن قیس از آذربایجان می آمد، حجر ابن عدی را حضرت فرستاد، فرمود برو هر جور شده اشعث ابن قیس رو بردار و بیار. حجر ابن عدی رفت و خلاصه به هر جوری بود اشعث ابن قیس رو به کوفه آورد. خب وقتی آمد نزد حضرت، حضرت فرمود اموال جیبش و بارش و همه رو باید تفتیش کنید. تفتیش کردن 100,000 درهم، 100,000 درهم، بله اونجا پیدا کردن. خب بعضی هم میگن یه مقداری بیشتر بوده، مثلا تا 400,000 هم گفتن، 100,000 درهم اونجا گرفتن پیدا کردن. حضرت همین اموال را گرفت از اون. فستشفع به الحسن و الحسین علیهم السلام و به عبدالله ابن جعفر، بعد واسطه قرار داد به امام حسن را، امام حسین را، عبدالله ابن جعفر را، که بگید آقای اموال از خودم بوده است، قرار نیست که اموال شخصی خودم رو بگیرید. حضرت 30,000 رو بهش برگردونده، حضرت میدانه چقدر مال خودشه. اونجا هم در لعلی لا اکونو شرد ولاتک، بد مسئولی نیستم برات. حضرت محاسبش درسته، 30,000 رو بهش برگردون. او گفت لا یک فینی ها کافی نیست، بیشتر بدید. فقال لست و بزایدک درهمن واحدا و ما از آنها تعالو لک، یه درهم بیشترش حلال نیست برات. این مقدار مال خود بوده. بعد دیدن اشعث با خودش صحبت میکنن، میگه خود ممن خدعک ما اعتاک، خوب سرت کلا گذاشتن، از آذربایجان تا کوفه آوردنه، پولات هم گرفتن، اما همین مقدارم که به دادن بگیر. داستان همین است. آنان که با علی نباشند چه دلیل ممنطقی دارند؟ علی علیه السلام نهج البلاغه کتاب تعبدی نیست، یک کتاب حکیمانه است، کتابی عاقلانه است. چرا با علی نیستن؟ چون دنبال یک سری مسائل مادی هستن، یک واقعیت است. این اشعث بن قیس نشون داد، دیدن تو هم اموالش مخفی کرده بود، 100,000 تا 400,000 هم گفتن درهم رو پنهان کرده، پس این پولها نگذاشته پیرو علی باشد. چقدر روایت داریم حضرت رسول فرمود علی انت یعصوب المؤمنین، مؤمنین الگوشون تو هستی، و المال یعصوب الفجار، آدم های فاجر الگوشون مال است، اونا به دنبال مال هست. که همینجور هم تو نهج البلاغه مثلا یعصوب المؤمنین در حکمت 58 است، و المال یعصوب الفجار. حضرت رسول به عبارت های دیگر این رو هم فرمودن، المال یعصوب الظالمه، المال یعصوب الکفار، المال یعصوب المنافقین، ظالم ها، کافر ها، دو چهره ها. اینها که علی رو نمیخوان، چرا این همه پاکی، این همه خوب، این همه عقل، این همه حکمت رو کی نمیخواد؟ افراد چپاولگر نمیخوان، میخوان به دزدیشان برسن. المال یعصوب الفجار، یعصوب المنافقین، یعصوب الظلمه، یعصوب الکفار. خب با همه اینها که اشعث این گونه انسانی بود، به حکمت 283 مراجعه بکنید. در اینجا اینجوری میخوانید که فرز پسر اشعث از دنیا رفته بود، ولی حضرت چقدر ملاطفت میکند با اشعث، تسلیت به او میگوید یا اشعث ان تحزن علی ابنک، اشعث اگر غمگینی به خاطر پسرت، فقط استحقت من که ذالک الرحم، حق داری. حالا یا صبر میکنی یا صبر نمیکنی. خب غم دارد انسان، اما اگر صبر کنی یک پاداشی داری، اجر داری، یک قضا و قدری بود. ان صبرت جرا علیک القدر، اگر صبوری به خرج بدهی این تقدیر الهی جاری شده است، انت معجور، تو اجر داری. و این جزیت جرا علیک القدر، اگر بی طاقتی بکنی، خب باز هم این تقدیر الهی هست، ولیکن انت معذور، ولیکن وزر و وبال براته. با همه اینها حضرت با دشمنانش هم شده در وقت مصیبت همدردی اعلام میکند. اینطوری نیست که بگه خب بهتر شده را بچه مرد رو مرد، این ادب رو حضرت رعایت میکند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه.